بسم الله الرحمن الرحیم. و زعم بعضهم ان منشأ الثقل فی مستشذر هو توسط الشین المعجمه التي هي من المحموسة الرخوة بين التاء التي هي من المحموسة الشديدة وبين الزاء المعجمة التي هي من المجهورة. بحثمون در این بود که تنافر را از چه راهی باید تشخیص داد. عقیده شارح معلوم شد، کلامی ابن عسیر داشت، کلام ایشون هم معلوم شد. از اینجا سلام علیکم کلام شارح زوزنی هست. ایشون خیال کرده است که اگر بعضی از حروف کنار بعضی دیگر قرار بگیرند، بعد برای این کلمه یک حالتی پیش میاد که اون کلمه دارای ثقالت و دارای تنافر بر زبان میشه. اون حالت چیه؟ ایشون رفته به سراغ مباحث علم تجوید. حالا شما اگر مقداری تجوید خونده باشید میدانید که حروف صفاتی دارند. بعضی از حروف مثلا جزء حروف محموسه هستند، بعضی ها جزء حروف مجهوره هستند و بعضی حروف جزء حروف رخوه هستند و بعضی جزء حروف شدیده. در علم تجوید این حروف رو دستبندی کردند و برای هر کدام صفاتی معین کردند. بعضی از حروف مثلا با شدت بیان میشه، به اینها میگن شدیده. بعضی از حروف با رخوه و سستی ادا میشه، بعضی از حروف موقع ادا کردنش صدای انسان همس میشه، پایین میاد. بعضی از حروف موقع ادا کردنش صدای انسان آشکار میشه، به اونها گفتن مجهوره. بعد این آقا گفته که در کلمه مستشذر ما میبینیم که شین واسطه شده بین ت و بین ز. مستشذر، شین بین ت قرار گرفته و بین ز دیگه. مستشذر زیر. بعد گفته که شین از حروف محموست و رخوه هست. حروف محموست و رخوه رو جمع کردن در این حروف س، تش، ح، سو، که، خس، فه و حروف محموست و شدیده رو در این حروف جمع کردند زل و قوین ربزون ازا قضا جندون متی. زاد و لام، ر ب زاد، الف زال، الف قاف باز زال، یه جیم، همینطور تا آخر. و حروف مجهور هم حروف اجد و که قطب تو. البته این جملاتی که من عرض می کنم یک حروفیه که کنار هم چیدن اینا در اومده، اینطور نیست که اینها یک کلماتی باشه با معنی، نه، هدف این بوده که همین حروف رو پیش هم بچینن و اینجور معنایی رو استفاده کنن، یعنی بیان کنن که این حروف مجهوره بوده یا محموسه. بعد همین شارح زوزنی گفته اگر به جای مستشرف مثلا بیایم بگیم که بله به جای مستشزر بگیم مستشرف، این ثقالت برطرف میشه. شارح میفرماید نه، اتفاقا ر هم خودش از حروف مجهوله هست. مگر شما نمیگید شین واسطه شده بین تا و زا؟ خب ر هم از حروف مجهوله هست. پس ما با کلام خود شما حرف شما رو رد میکنیم. این بحث تمام. پس درباره علت پیدا شدن تنافر از دیروز تا به امروز چند قول خوندیم؟ سه تا. یکی از شارح، یکی از ابن عسیر، سوم این قول زعم بعضهم که مال شارح زوزنی بود. اینجا دیگه این قسمت بحث تمام میشه. بعد میرسیم به یک بحث دیگری و اون اینه که بعضی هایی که گفته بودند قرب مخارج سبب تنافر هست، در آیه علم اعهد الیکم گفتن تنافر هست. علم اعهد الیکم یا بنی اسرائیل، اعهد. ببینید شما میدونید حروف حلقی چند تا هستن؟ حرف حلقی شش بود، ای نور عین، ها و همزه، ها و خا و عین و غین، اینها حروف حلقی. حروف حلقی قریب المخرجند، با هم نسبت به هم یا بعید المخرجند؟ بله قریب المخرج، چون همشون حرف حلقن دیگه، نزدیک به هم. حالا در علم اعهد، حالا علمشه بذارید کنار، اعهد چند حرف حلقی جمع شده؟ سه تا، همزه یک، این دو تا، ه سه تا. سه تا حرف حلقی که کنار هم قرار گرفته و اینها هم چون قریب المخرجند، این آقای بعضی ها که میزان رو قرب مخارج قرار دادن در تنافر، گفتند این علم احد چی داره؟ تنافر داره. خب آیا میشه ما بگیم در قرآن مجید یک کلمه غیر فصیح هست؟ میشه بگیم؟ نمیشه بگیم. برای اینکه تمام اعجاز قرآن اینه که دارای فصاحت مافوق همه کلام فصیح و کلمات بلیغ است. قرآن اصلا اعجازش در فصاحت و بلاغته. چطور میشه بگیم یک کلمه غیر بلیغ داره؟ یک کلمه غیر فصیح داره؟ چطور میشه؟ این آقا رو همون معیار خودش که دیروز عرض کردیم که گفته بود قرب مخارج یا بعد مخارج سبب تنافره، در علم اعهد هم گفته چون قرب مخارج هست چی پیدا میکنه؟ تنافر. بعد دیده این حرف بدیه که در قرآن یک کلمه متنافر باشه، قرآنی که این همه عظمت داره. بعد آمده خودش این حرفش رفو کرده، یعنی این حرف خودش رو اصلاح کرده، گفته که اگر یک کلام فصیحی باشه و یک کلمه از این کلام فصیح غیر فصیح بشه، این کلام فصیح از فصاحت چیه؟ نمیفته. آمده تقریبا درستش کرده، گفته یک کلمه غیر فصیحه تو قرآن هست ولی خب این یک کلمه باعث نمیشه که یک کلامی غیر فصیح بشه. این آقا اینجوری توجیه کرده. دیروز در عبارات همچی چیزی نبود، منتها ما از خارج گفتیم. بله، نه تو عبارات نبود. بله، این آقا اومده اینجوری حرف خودش رو تصحیح کرده. شارح محقق بر ایشون میتازد و چهار اشکال میکند. اشکال هایی که شارح میکنه به این ترتیب هست. میگوید اولا ما وقتی کلام فصیح رو تعریف میکنیم، انشالله بعد میاد، ما اونجا میگیم که کلام فصیح او کلامیه که تمام کلماتش چی باشه؟ فصیح باشه. درست شد؟ پس اینجا چطور شما میگید در این آیه، در این آیه کلام و آیه فصیح هست، ولی یک کلمه غیر فصیحه درش پیدا شده؟ این حرف شما نقض اون تعریفیه که ما در که اون تعریفی است که ما برای فصاحت کلام بعداً میاریم. ما دیروزم گفتیم که کلام فصیح اونه که تمام کلماتش چی باشه؟ فصیح باشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این آقای قائل که میگه یک کلامی فصیح هست اما کلمش غیر فصیحه، این آقا مثل اینه که تعریف کرده کلام را به غیر کلمه. کلام اون چیزیه که درش چی باشه؟ کلمات باشه. این آقایی که میگوید کلام فصیحه ولی کلمه غیر فصیحه، گویا تعریف کرده کلام را به غیر کلمه. اگر کلام را تعریف به کلمه کرده بود، چون کلمه غیر فصیحه باید میگفت کلامم چی به؟ غیر فصیحه. اما این که میگه کلام فصیح اما یک کلمش غیر فصیح، گویا تعریف کرده کلام را به غیر کلمه. ای چند تا اشکال؟ اشکال سوم. اون آقای قائل در بیان خودش آمده بود گفته بود که عیب نداره که کلامی فصیح باشه ولی در این کلام فصیح یک کلمه غیر فصیح باشه. بعد اومده بود گفته بود مثل اینه که یک جمله عربی باشه، تو این جمله عربی یک کلمش غیر عربیه. اگر در یک جمله عربی یک کلمه غیر عربی پیدا بشه، آیا اون جمله از عربی بودن میفته یا نمیفته؟ نمیفته. این آقا میگه اگر یک کلامی باشه درش یک کلمه غیر فصیح باشه، این کلام از فصاحت نمیفته. شارح رو همین جمله بهش اشکال میکنه، میگه شما آمدید فصاحت کلام رو قیاس کردید با کلام عربی و غیر عربی، این کارتون هم خطا هست. چهارمین اشکالی که شارح بر این آقا میکنه اینه که ما اگر بگیم در قرآن حتی یک کلمه غیر فصیح هست، به خداوند نسبت عجز و نسبت جهل دادیم و خداوند نه عاجز است و نه جاهل. چجوری نسبت جهل و نسبت جهل و عجز دادیم؟ چطوری؟ چون که این کلمه غیر فصیحه که در قرآنه، یا خدا میتوانسته این عوض کنه به جاش یک کلمه فصیح بیاره یا نمیتونسته. اگر نمیتوانسته پس چیه؟ عاجزه. اگر نمی دانسته که این کلمه غیر فصیحه، پس چیه؟ جاهلی. پس ما نمیشه بگیم یک کلمه غیر فصیح در قرآن هست. بنابراین او کسانی که قرب مخارج را سبب تنافر دانستند، به اینها چی اشکال میشه؟ اشکال میشه به آیه علم احد که در این آیه قرب مخارج هست و تنافر نیست، و اگر تنافر باشه یا باید نسبت عجز به خدا داده بشه یا نسبت جهل. این مقدار بحث ما تا برسیم به عیب دوم در کلمه غیر فصیحه. کلمه فصیحه باید سه تا عیب نداشت. اول تنافر. اینجا دیگه بحث تنافر تمام میشه. دوم چی بود؟ بعد میرسیم به قرابت. نه، من متوجه بیان شما نشدم. زبانتون بهبهانی هست. خب بله، دلیلش همون بود که دیروز عرض کردم که قرب مخارج مثل این میمونه که زبان رو چیکار کرده باشن؟ در قید کرده باشن، زبان بسته باشن. وقتی مخارج نزدیکه مثل اینه که زبان بستن آزاد نیست که درست تلفظ کنه، پس در نتیجه قرب مخارج سبب تنافر میشه. خب شما میگید اونا دلیل داشتن، ما میگیم خب همین چهار دلیل برای ردش الان آوردیم دیگه. این چهار تا دلیلی که ما آوردیم که این آقا رو رد کردیم، برای چی بود این چهار تا دلیل که این آقا رو رد کردیم؟ هم رد قرب مخارج بود دیگه. بله بله. او دیگه احتیاج به اشاره نداره. شما به ذوق خودتون مراجعه کنید. این همه قرآن خوندید، زبانتون در آیه علم احد گرفته یا نگرفته؟ نه، محکمتر دلیل همینه که ما رجوع میکنیم به ذوقمون. او که دیگه دلیل با خودمونه، او احتیاج به گفتن نداره. آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. میفرماید و زعم بعضهم، و گمان کردند بعضی از علما. گفتیم این بعض کیه؟ این که منشأ سقالت در مستشذر هوه، اون منشأ هوه به کجا برگشت؟ به منشأ واسطه شدن شین نقطه‌دار اونچنانه ای که این شین از حروف محموسه و رخوه هست، این واسطه شده بین تاء اونچنانه ای که هیه اون تاء از محموسه و شدیده است، و بین زای نقطه‌دار اونچنانه ای که اون از مجهوره است. ولو قال، و اگر گفته بود شاعر مستشرف، لزال ذلک الثقل، هر آینه زائل می شد این ثقالت. این بله. خب اینا رو از خارج براتون گفتیم. محموسه الرخوه ستشحسو که خسوه، محموسه شدیده ذل و قوون ربزون ازا قضا جندون متی، مجموع این حروف. مجهوره اجدو که قطب تو، لغویش هم عرض کردیم محموسه یعنی تقریبا مخفی بودن، همس یعنی خفا، در مقابل مجهوره، مجهوره یعنی آشکار. آخه بعضی از حروف محموسه هست، مثلا همون سه نقطه، این صدا آشکار میشه درش یا آشکار نمیشه؟ آشکار نمیشه. ولی بعضی از حروف مجهوره هستن، یعنی وقتی انسان میخواد بگه صدا چی میشه؟ آشکار میشه. مثل قاف، قا، صراط، قل، قل، ایوی صراط، تل، صراط، تل، غلطه، صراط، قل، که این مخرج البته از مخارج مشکلی است، مخرج تا. یا قاف، صراط، بله، مستقیم، تقوا. اگر کسی بگه تقوا، تقوا، این غلطه. ایغین قاف نیست. قاف رو یزدی ها خوب میگن، چون از حروف مجهور هست، اینها خوب ادا میکنن. داریم یزدی؟ بله، یزدی ها خوب ادا میکنن. پس بعضی از حروف به همس ادا میشن، بعضی ها به جهر. خب، و فیه نظر، ولی در این قول اشکال، به علت این که شما گفتید اگر مستشرف میگفت ثقالت نداشت دیگه، درسته؟ خب همونطوری که ز جزء حروف مجهوره هست، ر هم جزء حروف چیه؟ مجهوره. اگر حروف مجهوره و محموسه باعث چیز شده، تنافر شده، پس در مستشرف هم باید چی باشه؟ تنافر باشه. ولی که شما میگید مستشرف تنافر نداره. وقیل و گفته شده ان قرب المخارج، به درستی که قرب مخارج سبب است برای ثقالت، المخل بالفصاحه، اون ثقالتی که مخل به فصاحته. و بعدم گفته در قول خدای تبارک و تعالی الم اعهد الیکم ثقلن، کتابتون چی داره؟ قریب من المتناهی، قریبن، بله، به درستی که یک ثقالتی است که نزدیک به تناهیه، یعنی ثقالتش دیگه داره به نهایت میرسه. فیخل به فصاحت الکلمه، پس ضرر میزنه به فصاحت کلمه. پس خلاصه میگه این احد چی داره؟ تنافر داره، درست شد؟ بعد دیده که این حرف خوب نیست، چی گفته؟ اومده توجیهش کرده. شما آقا اشکالایی بکنید که ما رو معطل نکنه، اشکالم به درد بخوره. اینا که نمیخوان قرآن بیارن، قرآن رو کی آورده؟ قرآن رو خدا آورده. اینا در این احد آمدن گفتن چون قرب مخارج داره این تنافر داره. اینا که مدعی نیستن که ما میخوایم آیه رو عوض کنیم. او یه قول دیگه بود، ای هیچی نمیگه بیاریم، این میگه قرب مخارج سبب چیه؟ تنافره. اینجا هم قرب مخارج داره، این همینی میخواد بگه. بعد دیده این حرف درست نیست، گفته لکن الکلام طویل، لکن کلام طویلی که مشتمل باشد بر کلمه غیر فصیح، این کلام طویل خارج نمیشه از فصاحت. گفته خیال نکنی که قرآن فصاحت نداره، نه فصاحت داره، چون اگر یک کلامی طویل باشه و یک کلمش غیر فصیح باشه، این کلام از فصاحت خارج چیه؟ نمیشه. حالا نظیرم آورده، کما لا یخرج، اون چنانه ای که خارج نمیشه کلام طویلی که مشتمل باشه بر کلمه غیر عربی، کلام طویلی که کلمه غیر عربی داشته باشه خارج نمیشه از چی؟ از عربی بودن. الان شما یه مقاله بنویسید توش دو تا کلمه غیر عربی باشه، آیا این مقاله شما که درش دو تا کلمه غیر عربی هست، این مقاله رو میگن عربیه یا میگن غیر عربی؟ کدامش؟ میگن غیر عربی؟ میگن عربی. بله، به این میگن یک مقاله عربی. بعد این آقا گفته اون چنانه ای که در کلام عربی اگر یک کلمش غیر عربی باشه این کلام از عربی بودن خارج نمیشه، پس اگر یک کلام طویلی باشه و یک کلمه اش غیر فصیح باشه این کلام طویل فصیح از فصاحت خارج نمیشه. این تا اینجا حرف این قائل. و فیه نظر، شارح در کلام اینشون اشکال داره. اولین اشکال، لأن فصاحت الکلمات، وجه نظر اینه که فصاحت کلمات گرفته شده در تعریف فصاحت کلام، یعنی این حرف شما منطقی نیست. چرا؟ چون ما وقتی کلام فصیح رو تعریف میکنیم میگوییم باید تمام کلمات کلام فصیح چی باشه؟ فصیح باشه. این اشکال اول، به علت اینکه فصاحت همه کلمه ها گرفته شده در تعریف فصاحت کلام از غیر فرق بین کلام طویل و کلام قصیر. چه کلام ما طولانی باشه یا غیر طولانی، در وقتی فصیحه که تمام کلمه هاش، تک تک کلمه هاش فصیح باشه. این اشکال اول. الا ان اشکال دومه، تحقیق بر این است که این قائل فسر الکلام به ما لیس به کلمه، تفسیر کرده کلام را به غیر کلمه. میگه کلام فصیح باشه اما کلمهش چی باشه؟ غیر فصیح. پس گویا این آقا آمده کلام را به غیر کلمه تعریف کرده. اگر کلمش غیر فصیحه کلامش هم باید چی باشه؟ غیر فصیح باشه. این چند تا چیز اشکال؟ دوتا. اشکال سوم، و قیاس کردن بر کلام عربی ظاهر الفساده. ما بحثمون در فصاحت کلامه، چه کار داریم به کلام عربی و غیر عربی؟ ما از باب دیگری بحث میکنیم، شما میرید نظیر از جای دیگه میارید، این که درست نیست. که من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. ما داریم جای دیگه بحث میکنیم، اینا رفتن دلیل میارن از کلام عربی و غیر عربی. اینم ظاهر الفساده. اینجا نسخه ها داره ولم سلم که غلطه، باید لو باشه. ولو سلم عدم و خروج سوره عن الفصاحه. چهارمین اشکال شاره. اشکال چهارم اینه، بر فرض این که بگیم یک کلام غیر فصیح، یک کلمه غیر فصیح کلام رو از فصاحت خارج نمی کنه، بر فرض که این حرف بگیم که این حرفم باطله، تازه همین که در قرآن یک کلمه غیر فصیح باشه این جایز نیست. چون اگر در قرآن یک کلمه غیر فصیح باشه این خودش نسبت دادن جهل یا نسبت دادن عجز به کیه؟ به خداست. زیرا خداوند اگر نمی دانسته این کلمه غیر فصیحه پس جاهل بوده، اگر می دانسته غیر فصیح هست و نمی توانسته عوضش کنه پس میشه چی؟ عاجز. و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خداوند برتر است از اینکه عاجز و جاهل باشد. می فرماید ولو سلم، و اگر مسلم بشه. چی مسلم بشه؟ مسلم بشه خارج نشدن سوره از فصاحت، یعنی این سوره‌ای که درش یک کلمه غیر فصیح هست بر فرض که از فصاحت خارج نشه، پس مجرد اشتمال قرآن بر کلام غیر فصیح، بلکه مجرد اشتمال قرآن بر کلمه غیر فصیح، مما یقود و الى نسبت الجهل، از چیزهایی است که می کشاند به نسبت جهل یا نسبت عجز به خدا دادن، تعالی عن ذلک، برتر است خدا از این نسبت، علوا کبیرا، یک نوع برتری بزرگی. خدا برتر از اینه که ما این حرفا رو درباره او بزنیم. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که قرب مخارج سبب برای تنافر نیست و این آیه هم تنافر نداره، به همون دلیلی که ما دیروز گفتیم که وقتی به ذوقمون رجوع میکنیم میبینیم تنافر نداره. علم اعهد الیکم یا بنی اسرائیل، این تنافر نداره. این مثال رو بنده زدم، ایشون نزدند. خب ما داشتیم کلام اونا رو شرح میدادیم، ولی حالا معتقد هستیم که اولا زبان پا نیست که ببندنش، و ثانیا بسته هم نشده، و بنده او حرفا رو زدم که شما کلام اونا رو خوب بفهمی، و الا نه زبان رو بستند و نه هم زبان رو میشود بست هیچ کدام. هر چی تو کتاب هست بحث میکنیم. بله حالا بعد که اومد اون وقت شما قبل از آخوند رو منبر دارید. میفرماید والغرابت و کون الکلمه وحشیتن غیر ظاهرت المعنا ولا معنوست الاستعمال. آمدیم به غرابت. حالا غرابت یعنی چه؟ قرابت با غین از قربت است. قربت یعنی دوری. کلمه غریبه اون کلمه است که دو تفسیر داره دربارش. تفسیر اول اینه که کلمه غریبه اون کلمه است که به گوشها معنوس نیست. گوشها این کلمه را نشنیدند و معنای این کلمه را نمی دانند. پس اگر این کلمه را کسی بشنود و بعد بخواد معناش رو بفهمه، باید چکار کنه؟ باید رجوع کند به کتب لغت، اون هم کتب لغت غیر معمولی، کتب لغتی که در دسترس نیست، باید به اونها رجوع کنه. مثل چی؟ که بیژن به توران به کوه اندر است، زوارش یکی نامور دختر است. زوار یعنی چه؟ این کلمه نه تنافر داره، نه کراهت در سمع داره، هیچی نداره، ولی هیچ کدام از شما معنی زوار رو نمی فهمید. زوار نیست زوار. پس این کلمه نسبت به زمان ما، حالا ممکنه در زمان فردوسی قرابت نداشته، نسبت به زمان ما قرابت داره، برای اینکه مردم معنی این کلمه رو نمی فهمن. پس اگر شما در یک مقاله، در یک سخنرانی خواستید اظهار فضل کنید، یک کلمات قلمب سلمبه ای آوردید که هیچ کس معناش رو نفهمید و در قوطی هیچ عطاری پیدا نشد و خواستید اظهار فضل کنید، بدانید که این دلیل جهل است، دلیل فضل نیست. فضل اونجاست که انسان به زبان مردم بنویسد و به زبان مردم بگوید. این یک قسم از قرابت. این تفسیر در عبارت شارح آمده اما براش مثال نیورده. معنی دوم قرابت اینه که انسان یک کلمه ای بیاره که معنی او کلمه معلوم باشه، اما با جمله های ما قبل و ما بعد یا با کلمات ما قبل و ما بعد تقریبا تناسب نداشته باشه. این رو هم بهش میگویند کلمه غریبه. و اگر یک کلامی یک کلمش اینجور باشه، این میشه غیر فصیح، چون قرابت داره، قرابت مخل به فصاحت است. حالا مثال برای تعریف دوم قرابت مثل چی؟ مثل این شعر: و مقلتن و حاجبن مزججا و مرسنن، بله، و فاهمن و مرسنن مسرجا. مقلتن مصرع اوله، منصوب است به فعل تقدیری، یعنی اعرف و مقلتن. شاعر دارد چشم و ابرو و بینی ممدوح خودش را تعریف میکنه. چشمش چنان است و ابروش کمان است و بینیش مثلا مسرج است. خب این بینی مسرج یعنی چه حالا؟ مسرج از نظر معنی معلومه یعنی چه؟ مسرج یا از سراج، سراج یعنی چراغ، مسرج یعنی چراغدار، یا نه از همون سریج که نام شمشیر و شمشیر ساز بوده، یعنی دماغش مثل شمشیره. معنا میشه براش کرد، اما یک معنی که مناسب با کلمه ما قبل و ما بعدش باشه، مناسب با مقام مدح ممدوح باشه، اصلا پیدا نمیشه. یک معنی مناسبی در نمیاد از این. پس کلمه قرابت داره. بعد دیگه درباره مسرج خیلی حرف زدن اما نتونستن درستش کنن. بعضی ها گفتن مسرج از ریشه سراج، سراج یعنی چراغ، مسرج یعنی دماغش چراغ داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی این سوراخاش دو تا لامپ 6 ولتی کوچولو چراغ قوه ای روشن کردن، دماغش چراغدار اینجوریه. چه معنی میده این؟ بعضی ها گفتن این مسرج از سریج، سریجی نام شمشیر سازی بوده که شمشیرهای خوبی درست میکرده، این شمشیرها اینجوری کج بودن. خب دماغ شمشیری هست. تا حالا شما شنیدید در سخنان فصحا که دماغ رو تشبیه به شمشیر کنن؟ شمشیر تیز است و برانه. این چه تناسبی با بینی داره؟ این هم نشد. خلاصه ما نمی توانیم یک معنی خوبی براش پیدا کنیم. بله گفتن در استوا و اینها، اما باز هم مناسبت نداره، شمشیر با بینی تناسب نداره. می فرماید: والقرابتو قرابت عبارت است از بودن کلمه وحشی. وحشی یعنی چه؟ یعنی معناش ظاهر نباشه، و استعمالش مأنوس نباشه. ببینید معناش ظاهر نباشه این یک تفسیر، استعمالش مأنوس نباشه تفسیر دوم. معناش ظاهر نباشه مثل کلمه زواری که عرض کردیم، استعمالش مأنوس نباشه مثل مسرجی که شارح میاره، مثل مسرج در قول اجاج و مغلطن و حاجبن مزججا. مغلطن یعنی اعرفو، می شناسم من از اون شخص چشمی و ابروی که مزجج است. اون ابرو مزججه، مزجج اون ابرویی است که سه صفت درش باشه: یک مدقق، دو متول، سه مقوس. سومی رو حقش بود می آورد نیاورده. ابروی مدقق یعنی باریک باشه، ابروی متول یعنی کشیده باشه، مقوس یعنی کمانی باشه. پس من چنین چشم و ابروی از او دیدم و می شناسم و فاه من و می شناسم موی سیاهی که مثل زغال است، موی سرخ و قرمز و زرد به درد نمی خوره، موی سیاه باعث زیبایی است. ای شعرن اسود، یعنی موی سیاه کل فحم، فحم یعنی زغال، مثل زغال. و مرسن یعنی انف، بینی. مسرج، حالا سر همین کلمه حالا گیر کردیم که مسرج چیه اینجا. مسرج خود مصنف میگوید مثل شمشیر سریجی در باریک بودن و مساوی بودن. دماغش مثل شمشیر است، باریک است و صاف. دماغ قلمبه کج و معوج نداره، دماغ صافی داره. و سریج اسم قین تون سب و الیه سیوف. عبارت ها رو میخونیم برای که معلوم باشه ها. سریج نام آهنگری است که نسبت داده می شود به سوی او شمشیرها. پس وقتی می گوید سریجی یعنی اون شمشیری که آقای سریج ساخته، و سریج شمشیر ساز بسیار خوبی بوده. این یک توجیه، این توجیه رو خود مصنف کرده. توجیه دومم از خود مصنف باز. یا نه بگیم مسرج یعنی کس سراج، مسرج یعنی مثل چراغ است، فلبریق و لمعان، در برق دادن و درخشش. بریق برق دادن، لمعان یعنی درخشش، درخشیدن. و انقلت لملم نخونید، لما لم یجعلو حسم مفعول من سرج الله، من سرج الله وجهه ای بهجه و حسنه. یه نفر آقای قائلی میگه بابا چرا شما سراغ چراغ و سراغ شمشیر رفتید؟ بگید مسرج از سرجه هست. سرجه یعنی بهجه، بهجه یعنی حسنه، حسنه یعنی قشنگ شده، مسرج یعنی قشنگ شده اسم مفعول، یعنی دماغ قشنگ شده. شارح میگه خب دماغ قشنگ شده یعنی چه؟ اصلا این معنا میده دماغی که قشنگ شده، زیبا شده. این هم باز معنا نمیده. برای اینکه سرجع خودش درسته که به معنی بهجه هست، اما اسم مفعولش با این بینی تناسب نداره. پس اگر بگویی تو لما لم یجعلوه، چرا قرار ندادند علما هو، یعنی این مسرج رو، اسم مفعول از سرج الله وجهه یعنی بهجه و حسنه، چرا از این ماده قرار ندادند؟ میگویم من هو ایزن این مسرج از سرجه، هو یعنی همین مسرجی که از سرجه باشه، ایزن از همین قبیله. از همین قبیله یعنی چیه؟ یعنی این هم دارای قرابته، برای این که مسرج یعنی زیبا شده. خب دماغ زیبا شده خب یعنی چی جور دماغی آخه؟ دماغ زیبا شده، شماها خودتون ببینید این کلمه تناسب داره اصلا دماغ زیبا شده؟ میفرماید که قلت هو ایزن من هذا القبیل، این چند توجیه برای مسرج تا حالا با این کلام این قلت؟ ستا. او مأخوذ من السراج، این توجیه چهارم، یا بگیم مسرج اصلا از سراجه. خب مصنفم که گفت کس سراج، میگیم نه، حرف مصنف با این فرق داره. مصنف میخواست بگه این شاعر تشبیه کرده دماغ را به چی؟ به چراغ، که اونم درست نیست. تشبیه ادات میخواد، تشبیه یک تناسبی داره، تشبیه جملش اصلا نشان میده که تشبیهه، اما مسرج از کجا بفهمیم تشبیه به چراغه؟ کلام مصنف در تشبیه بود، این آقا کلامش در خود لغت مسرجه، که اصلا مسرج بگیم از ماده چیه؟ سراج، به این معنا هست، از این ماده هم هست. یا مسرج گرفته شده از سراج است، بنابر اون چیزی که تصریح کرده به اون چیز امام مرزوقی رحمه الله. امام مرزوقی از علمای بسیار بزرگ و از ادبای بلند مرتبه است. ایشون گفته که مسرج از سراج باشه، حیث و قال، در مکانی که گفته امام مرزوقی از سریجیو منصوبون الاس سراج، سریجی منصوب به سراجه. بعد خود امام مرزوقی گفته و یجوز و ان یکون وصفهو بذالک، و جایز است که بوده باشد وصف اون ممدوح بذالک، یعنی به این مسرج بودن، لکثرت مائهی و رونقه، به جهت زیادی آب و رنگش، یک صورت آب و رنگ داری داره، حتی که ان نفیه، به درجه ای که گویا در این ممدوح هست یک سراجی، منظور صورت ممدوحه، در وجه او گویا سراجی است، یعنی چراغی است، و منه ماقی، و از همین باز سرجه از سراج است اون چه که گفته شده سرج الله امرک، ای حسنه و نوره، خداوند کار تو را مسرج کند، یعنی چه؟ یعنی نورانی کند و زیبا کند. پس با توجیه امام مرزوقی چند توجیه درباره مسرج آمد؟ چهار تا، ولی هیچ کدام از این چهار تا یک معنای سلیس روان زود بفهمی را در بر نداشت، بنابراین این کلمه دارای قرابت است. این بحث تمام. و المخالفتو ان تکون الکلمه علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعه. منظور از مخالفت قیاس لغوی اینه که کلمه برخلاف وضع واضع باشه، یا به عبارت دیگر کلمه برخلاف لغت عرب باشه. مثلا فرض کنید در لغت عرب هر جا قول آمده اون رو قاله تلفظ کردند، هر جا بیع آمده باعه تلفظ کردند، و بعد آمدند از روی همین قانون لغت قاعده درست کردند و گفتند کل واو او یا ان تحرکت یا تحرکتا و انفتحا ما قبلهما قلبتا الفا. چون به لغت رجوع کردند و دیدند هر جا بیع بوده باع گفتند، هر جا قول بوده قاله گفتند، بعد آمدن یه قاعده درست کردن که هر واو و یایی که متحرک باشه و ما قبلش مفتوح باشه قلب به الف میشه. حالا اگر ما در کلمات عرب از یک گوینده عربی یا از یک نویسنده عرب یا از یک شاعر عرب شنیدیم و دیدیم که قاله رو قوله میگه، مده رو مدده میگه، ما از او عیب میگیریم و میگوییم این کلمه‌ای که تو تلفظ کردی مخالفت قیاس لغوی داره. پس مراد از مخالفت قیاس لغوی چیه؟ مراد مخالفت کلمه با قواعد علم صرف. پس حالا که مراد قواعد علم صرفه، چرا اسمش گذاشتن مخالفت قیاس لغوی؟ چرا اینجور گفتن؟ میگیم برای اینکه علم صرف رو از علم لغت گرفتن. علم صرف در اصل خودش یک علم جدایی نبود. اونهایی که مسلط به لغت بودند وقتی رجوع کردند دیدند عرب دو حرف اصلی رو که از یک جنس باشه ادغام میکنه و در لغت هم مدده رو مده نوشتند، اینها آمدند قاعده درست کردند و یک باب درست کردند به نام باب ادغام و گفتند هر جا دو حرف از یک جنس در یک کلمه قرار بگیرد و جبل ادغام. یا همینطور دیدن هر جا واو و یای متحرک ما قبل مفتوح بوده قلب و الف کردند، اینا هم آمدند گفتند قاله و باعه. پس قواعد صرف از لغت گرفته شده و وقتی ما میگیم مخالفت قیاس لغوی یعنی مخالفت قانون صرفی. اینه بدونی. ولی اسم صرف نمیاریم برای اینکه اصل صرف لغت بوده. ما به اصل رجوع کردیم، ما مطابق اصل سخن گفتیم. خب بعد مثال میارند برای مخالفت قیاس لغوی به این شعر: الحمدلله العلی الاجللی الواحد الفرد القدیم الاولی. شاعر اینجا اجل میبایست بگوید اما گفته چی؟ اجلل. خب اجلل دو حرف اصلی در یک کلمه از یک جنس آیا نباید ادغام بشه؟ باید ادغام بشه. پس چرا ادغام نکرده؟ چرا اجل نگفته؟ چراش اینه که مخالف این دستور دیگه، چون مخالف دستور، مخالف علم صرفه، این کلمه فصاحت نداره. حالا ممکنه کسی بگه این ضرورت شعره، میگیم دیگه فصاحت ضرورت شعر نمیفهمه. شاعر انقدر باید مسلط بر کلام باشد که حتی در ضرورت‌های شعری هم قوانین فصاحت و بلاغت را به کار ببرد. بعد چند تا کلمه داریم اینا برای ما شبهه شده، مثلا کلمه آل، کلمه ما، کلمه ابا یعبا، کلمه اوری ورو، اینا چطور؟ ما میبینیم در کلمات عرب فصیح ما میگویند، آل میگویند، حتی در قرآن مجید آل فرعون میگوید. اینا برخلاف، اینا مخالفت قیاس لغوی داره همش. پس اینا رو شما چی میگید؟ میگوییم اینها درست است که الان مخالف قوانین صرفه، ولی چون عرب این گونه تلفظ کرده ما هم تلفظ میکنیم. بعضی کلمات رو عرب درش اعمال قواعد صرف نکرده، ما هم نمیکنیم، و این کلمات به همین صورت فصیحه. اما آل چرا مخالف قواعد صرفه؟ برای اینکه در اصلش اهل بوده. آیا در علم صرف سبک را تبدیل به سنگین می کنند یا سنگین را تبدیل به سبک می کنند؟ کدامش؟ باید سنگین را تبدیل به سبک کنند، و وقتی ما می سنجیم می بینیم ها نسبت به همزه سبکتره. همزه رو باید تبدیل به ها کنند، همزه سنگین باید تبدیل به ها بشه، ولی آمدن ها رو تبدیل به همزه کردند. و در آل که اصلش اهل بوده گفتند اعل، بعد دو همزه که جمع شده، همزه اول که مفتوح بوده قلب به الف کردند گفتند آل. خب این خلاف قوانین صرفه. حالا چرا همزه سنگینه؟ همزه اولا از حروف حلقه، ثانیاً یه روایتی هم داره ان للهمزه نبرتون کریهه لولا نزل الجبریل بها ما حمزنا شیئا. این حدیث هم هست که همزه یک کراهتی درش هست، در تلفظش یه ثقالتی هست، ولی در این حال چون این کلمه از خود عرب به این شکل رسیده ما هم باید متابعت کنیم. الان خیلی از غلط‌ها هست در فارسی، اینا مخالف دستور زبان فارسیه، مطابق دستور زبان فارسی نیست، اما چون معمول شده ما باید همو غلط دیگه به کار ببریم، چون اگر من بخوام درستش رو به کار ببرم مردم یا نمیفهمند یا براشون خنده آوره، باید همون غلط بگم. اینا هم همینطوره، اینا از اول عرب همینجور به این صورت و به این شکل گفته تا به امروزم گفته، ما هم مطابقت میکنیم. خب یکیش کلمه آل هست، یکیش کلمه ما هست. این ما در اصل ماه بوده و اصلش موهه بوده. خب ماه که بوده ها آیا سبک یا سنگین؟ های به این سبکی خوبی رو تبدیل به همزه کردند، گفتن ما. اینم خلاف قاعده است، و همینجور ابا یعبا خلاف قاعده است، برای اینکه باب فعل یفعل رو خود صرفیین گفتند. فعل یفعل مخصوص اونجایی است که عین الفعل کلمه یا لام الفعلش حرف حلقی باشه، و در ابای اعبا ما اصلا ما حرف حلق نداریم. پس چرا از باب فعل یفعل آمده؟ البته عین الفعل و لام الفعلش ها، نه فاعل فعلش. جواب این است که این همینطور آمده از عرب دیگه، سمایی به اصطلاح خودشون، ما هم به کار میبریم و فصیحه. و همینطور عوره، خب عوره قاعدتا باید بگن آره دیگه، مثل خوفه که میگن خافه، ولی خب در قرآن هم داریم لقد استحوذ علیهم الشیطان، استحوذ رو استحاذه نگفتن، چون نگفتن ما هم نمیگیم. آقا اگه لطف کنید این پنجره ها رو ببندید که صدا خیلی زیاده. خب پس ما تابع استعمال عرب هستیم، بنابراین این کلمات فصیحه چون از خود عرب اینجوری رسیده. بعد میرسیم به یک کلام قیلهی. حالا خوبه این قسمت مخالفت رو تمام بکنیم تا به قیله برسیم. میفرمایند مخالفت بودن کلمه است. دیگه نگید مخالفت این است که بوده باشد. این است که بوده باشه ترجمه غلطه، چون ان تکونه رو به تعویل مصدر میبره. اینجوری معنا کنید مخالفت بودن کلمه است برخلاف قانون مفردات الفاظ وضع شده. الفاظ وضع شده یعنی الفاظی که وضع وضع کرده، اما مفردات فرمود برای اینکه صرفیین بحثشون روی کلمه است، رو مفرده، اما نحویون بحثشون روی مرکبه. نحوی بحث میکنه از اعراب، و اعراب بدون ترکیب، بدون اینکه دو کلمه با هم مرکب بشند، اصلا معنا نداره. خب پس گفت مفردات چون نظر داره به علم لغت و صرف، اعنی که قصد می کنم من بوده باشد کلمه برخلاف اون چه که ثابت شده از واضع لغت، مثل اجلل به فک ادغام در قول شاعر الحمد لله العلی الاجلل و قیاس و قاعده اجل با ادغام است. پس مثل آل و ما و ابا یعبا و اوره یعورو فصیحون، مثل اینها فصیح است. چرا؟ لأنه ثبته عن الواضعه کذالک، به علت این که شأن اینه ثابت شده از واضع عرب این چنین. خب علت شاز بودن آل و ما و ابا یعبا و اوره یعورو رو عرض کردیم دیگه، مطلب انشاءالله براتون روشنه. قیل فصاحت المفرده خلوصه مما ذکر و من الکلا و من الکراهت فی السمع. ما اینجا دیگه کلمه مفرده یعنی کلمه فصیحه رو تمام کردیم و بنا شد کلمه فصیحه سه عیب نداشته باشه. یک آقای قائلی آمده گفته کلمه فصیحه باید یک عیب چهارمی هم نداشته باشه. یک عیب دیگه هم هست به نام عیب چهارم، اونم نباید داشته باشه. او چیه؟ او کراهت در سمعه. این آقای قائل میگوید بعضی کلمه ها هست که به گوش انسان ثقیل میاد، کراهت در سمع داره و به اصطلاح گوش خراشه، گوش رو ناراحت میکنه، گوش منزجر است از این که این کلمه را بشنود. بعضی کلمه ها به گوش مینشینه، گوش پسنده، بعضی کلمه ها گوش خراشه. مثلا فرض بفرمایید کلمه جیغ، اونطوری که خود جیغ گوش رو میخراشه. الان یه نفر جیغ بزنه، مخصوصا اگه زن باشه، چقدر گوش خراشه، منزجر کننده است. چنون که خود صدای جیغ، اون آوازی که ما اسمش رو جیغ میذاریم، گوش رو میخراشه، کلمه جیغ هم مثل تیغ گوش رو میخراشه. وقتی میگی جیغ، همچین مثل که یک فشاری به گوش میاره. بعضی کلمه ها گوش خراشه و گوش دلش نمیخواد اینا رو گوش بده، اما بعضی کلمه ها نه، مطبوع نفسه و گوش میپسنده. شما مقایسه کنید کلمه نفس رو با کلمه جرشا. جرشا آیا به گوش فشار میاره یا نه؟ مثل کلمه جرق در فارسی، مثلا میگه جرق صدا داد. این جرق خودش یک کلمه گوش خراشی. کلمه جرشا اینجوره، در صورتی که جرشا به معنی نفسه و نفس این کلمه به این نرمی و آرامی خوبی، ببینید نفس. جرشا به همین معناست، اما این کجا و اون کجا؟ اون به گوش می نشینه نرم و ملایمه، اما این گوش رو تقریبا می آزاره. کلمه جرشا. بعضی آمدن گفتن که کلمه فصیحه باید اینجوری نباشه، کراهت در سمع نداشته باشه. کراهت در سمع یعنی چه؟ یعنی گوش کراهت داشته باشه از شنیدنش. این کلام قیله. چرا اولا به لفظ قیله بیان شد این مطلب؟ اگر این هم جزء اون عیوب بود، باید جزء اونا می اومد. می گفتن کلمه فصیحه اون سه عیب نواد داشته باشه، این عیب چهارم هم نواد داشته باشه. این قیله رو مصنفین بهش میگن قیله تمریزیه. قیله تمریزیه یعنی چه؟ یعنی یک قولی که صاحب این قول و گوینده اش بیمار بوده، مریض بوده. مریض در چی؟ دلدردی، سردردی، کمردردی، پادرد؟ نه خیر، مریض در علم. کیست که مریض در علمه؟ اون کسی که خوب درس نخونده. اونهایی که خوب درس نمیخونند و خیال میکنن چیزی فهمیدند و تون تون بالا میرند، به اصطلاح شهوت تند روی دارند. خب شما تو حوزه آمدید، این کتاب ها رو از اول تا آخر بخونید و خوب بخونید، و یه بارم که خوندید خیال نکنید دیگه جامع المعقول و المنقول شدید، همه رو فهمیدید. نه آقا، انسان نفهمیدگیش به مراتب بیش از فهمیدگیشه. این خیلی دقت کنید. زود یه مطلبی به ذهنتون میرسه، خیال نکنید که شما بهتر از دیگران فهمیدید. نه، اونجور نیست. پس کسانی که درست درس نخوندن، پخته نکردن مطالب رو، هضمش نکردن، روش خوب فکر نکردند، روش کار نکردند، اینها بیمار در علمند. و اینا اگه حرفی بزنن، حرفشون خیلی اساس نداره. اینجا شارع مصنف به لفظ قیله میاره، یعنی این قول صحیح نیست، و بعدم ردش میکنه. حالا این قول که گفت کراهت در سم مخل به فصاحته، مصنف قبول نداره، ایشون رد میکنه. البته مصنف نگفته که اشکالش چیه، فقط گفته فیه نظر، ما در این قول اشکال داریم. حالا اشکالش چیه دیگه نگفته. شارح که آقای تفتازانی باشه، ایشون آمده اشکال مصنف رو آشکار کرده، بیان کرده. چی گفته؟ شارح میگوید این قول درست نیست، برای این که کراهت در سمع مربوط میشه به قرابت. مگر ما در تفسیر قرابت نگفتیم قرابت اینه که کلمه وحشی باشه؟ وحشی یعنی چه؟ یعنی گوش با او مانوس نباشه. هر کلمه ای که وحشیه با گوش مانوس نیست و به اصطلاح کراهت در سم میاره هر کلمه ای که وحشی باشه. پس ما قبول نداریم که کراهت در سم یک چیزی ماورای قرابت باشد. کراهت در سم همون قرابته و نیست چیزی اضافه بر اون. پس شارح ما وجه نظر مصنف رو اینجوری بیان کرد. درست شد تا اینجا؟ یک قائل دیگه غیر از این شارح آمده وجه نظر مصنف رو جور دیگه بیان کرده. خوب دقت کنید اینجا رو ببینید چی میشه ها. مصنف که گفته فیه نظر، خودش نگفته که وجه نظرش چیه. دقت دارید؟ خودش نگفته. عرض کردم شارح تفتازانی وجه نظر رو اونجور بیان کرد که براتون گفتم. حالا یه قائل دیگه، یه آقای دیگه وجه نظر مصنف رو میخواد بیان کنه. ایشون چی میگه؟ این آقای قائل، این آقا اومده میگه که این قول درست نیست و مصنف درش اشکال داره، به این دلیل که کراهت در سمع مربوط به آوازه، مربوط به لغت و کلمه و تلفظ و ادب و ادبیات نیست، مربوط به آوازه. الان یه نفر اگه خوش صدا باشه شروع کنه به خوندن، شما خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ خوشتون میاد. اما اگر ان انکر الاصوات باشه، بزنه زیر آواز، خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ بدتون میاد. پس این که گوش رو میخراشه این کلمه نیست، صداست که گوش رو میخراشه. پس مصنف که میگه در این قول قائل اشکاله، این آقای دیگه که غیر از شارح ما هست، این آقا میگه و چه نظر مصنف اینه که این کراهت در سمعی که این قیله گفته کاری به کلمه نداره، مربوط به چیه؟ آواز. شارح میاد میگه ما در این قیله اشکال داریم. کدام قیله؟ قیله دوم که میخواست چی رو بیان کنه؟ میخواست وجه نظر مصنف رو بیان کنه. ما در قول این قیله ایراد داریم. حالا ایراد شارح چیه؟ شارح میگه نه خیر آقا، همه چیز مال آواز نیست. درسته که آواز خوب دلنشینه و آواز بد منزجر کننده، این درسته. ولی ما بالعیان میبینیم که بعضی کلمه ها حتی اگه با آواز خوبم خونده بشه چجوریه؟ گوش خراشه. همین جرشار اگه یک آدم خوش صدایی بخونه، باز هم این کلمه بد ادا میشه. جرشا به گوش اینجوری فشار میاره. انما الهیزبون و دردبیسو و تقا و العلا و العلتبیسو. این اگه یک خوش آوازی بخونه، آیا به نظر شما به گوش شما قلمبه میاد یا نه؟ این سلمبه قلمبه است دیگه، ولو با آواز خوب بخونه. پس در این قول قیله ما ایراد داریم. پس وجه نظر مصنف اونجوریه که شارح گفت، نه اینجوری که این آقای قیله گفت. روشن شد مطلب؟ این قیله قیله ها چی شد. خب این مقدار رو تطبیق میکنیم تا برسیم باز به دنبالش تیکه تیکه بگیم و تطبیق کنیم مثل که بهتره. قیله گفته شده که فصاحت مفرد خالص بودن مفرد است از اون چه که ذکر شد. ممازوکر چند تا بود؟ و خالص بودن مفرد است از کراهت در سمع به این که بوده باشد لفظ به طوری که یمج هست سمع و یتبرع عن سماعها. یمج هست سمع یعنی می کوبد گوش رو. یمج هست سمعه، می کوبد اون کلمه گوش رو. و یتبرع و بیزار می باشد گوش از شنیدن اون کلمه، مثل جرشا در قول ابی طیب متنبی مبارک الاسم اقر اللقب کریم الجرشا شریف النسب. این شعر رو اینجوری بخونید، نخونید مبارک الاسم اقر اللقبی کریم الجرشا شریف النسبی، اینجوری نخونید. مبارک الاسم اقر اللقب کریم الجرشا شریف النسب. چرا اینجور بخونیم؟ برای اینکه این شعر از باب تقاربه. در علم عروض یک اوزانی هست. این صدا چیه میدونید شما؟ بله؟ بله. این از بحر تقاربه. در علم عروض بحر بحره. مثلا بحر رمل داره، بحر رجز داره، بحر تقارب داره. نصاب مقداری رو بیان کرده، به بحر تقارب تقرب نمای، بدین وزن میزان تب آزمای، فعولن 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 فعول. این شعر از بحر تقاربه، پس باید بخونیم که کریم الجرشا شریفن نسب، مبارک الاسم اقرن لقب. خب شاهد مثال بر جرشا هست. مبارک الاسم یعنی هو مبارک الاسم، اون شخص اسمش مبارک است. پس مبارک خبر است برای مبتدای محذوف. چرا اسمش مبارکه؟ برای اینکه اسمش محمده. محمد چون نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، پس اسمش مبارکه. اقر رو لقب، لقبش معروفه. حالا اقر رو بد معنا میکنیم، اقر اینجا به معنی معروف. کریم الجرشا، اون شخص کریم النفسه، اون شخص شریف النسبه. والاقر رو من الخیل الابیض الجبهه، اقر از خیل. شارح میخواد لغت اقر رو معنا کنه. اسب اگر پیشانیش سفید باشه بهش میگویند فرسون اقر. بعد این لغت اقر کم کم استعمال شد در هر چیزی یا در هر کسی که معروف باشه. چون اسب پیشانی سفید در بین اسب ها معروف شناخته شده است دیگه. یه مثلا هست معروف، میگن فلانی گاوه پیشانی سفیده، میگن اقر. پس اقر و لقب یعنی این لقب یک لقب معروفیه، گم و گمنام نیست. اقر از خیل الابیض الجبهه، آن است که پیشانی سفید باشه. ثم استعیر لکل واضح معروف، بعد آری آورده شد برای هر چیزی که واضح باشه و معروف هم باشه. و فیه نظر، اما در این قول قیل ایراد است. چرا ایراده؟ لأن الکراهة فی السمع انما هی من جهت الغرابة مفسرته یا مفسرته بالوحشیه. شارح مصنف گفته فیه نظر. حالا شارح وجه نظر رو میخواد بیان کنه. وجه نظر اینه که کراهت در سم انماهیه همانا اون کراهت در سم از چه جهته؟ از جهت قرابتی است که اون قرابت تفسیر شده به وحشی، مثل تکعکعتم و مثل افرنگعو و امثال این کلمات. خب این تکعکعتم چی داره؟ کراهت در سم داره. چرا کراهت در سم داره؟ برای اینکه قرابت داره. حالا این تکعکعتم یه جریانی هم داره. یه آقایی بوده به نام عیسی بن عمر نحوی، این در نحو استاد بوده اما در فصاحت و بلاغت کار نکرده بوده. اعراب کلمات رو خوب میدانسته اما فصاحت و بلاغت رو نمیدانسته. حرفاش همچین قلمبه بوده، کسی متوجه حرفش نمی شده، چون لغتدان بوده اما لغت به کار ببر نبوده. چون یکی خوب حرف میزنه، یکی حرفهای خوب میزنه. یکی لغتدان هست اما نمیدانه که چه جور این لغت رو به کار ببره. اینجوری بوده. بعد این آقای عمر، عیسی بن عمر نحوی، سوار الاغش بوده و میرفته. یه مرتبه حالش به هم میخوره و سرش گیچ میخوره و از الاغ میفته پایین و مردم اطرافش جمع میشن، دورش میگیرن، اون یکی پشتش میمالیده، اون یکی رگش میگرفته، اون یکی مثلا مالش بهش میداده. هر کسی یه کاری میکرده که این آقا مثلا حال بیاد، از حال در رفته بوده. و مردم دورش جمع شدن میگفتن مثلا جن در این نفوذ کرده. یکم که حالش خوب شد، بعد رو کرد به اینها، گفت شما چرا دور من جمع شدید یک دیوار گوشتی درست کردید؟ همین که شما جمع شدید بیشتر من خفه میشم، ناراحت میشم، بذارید هوا بیاد. ما لکم تکعکعتم که تکعکعکم علا ذی جنت افرنگعو انی. اینجوری تلفظ کرد. خود او عرب ها این جمله ها رو که شنیدند معناش نفهمیدند. ببینید چه خبره. با اینکه این کلمات عربیه ها، اونام عرب بودن، اما معناش نفهمیدند. چی گفتن؟ گفتن که اینه ولش کنید، این داره به زبان جن حرف میزنه، جن درش نفوذ کرده. با اینکه خودشون هم عرب بودن. وقت معناش اینه که چیست برای شما که اجتماع کردید اطراف من، مثل اجتماع کردن شما بر اطراف شخص دیوانه. افرنگعو، افرنگعو یعنی دور بشید از من. خب میتونست این لغات رو به تعبیر دیگه ساده تر بیان کنه که همشون بفهمن، اما این اینجوری بیان کرد. پس این کلمات هم قرابت داره و هم وحشی هست. پس وحشی یعنی غریب، غریب یعنی وحشی. کراهت درسم هم همینه، چیزی نیست. و قیله، حالا این قیله ببینیم کیه. این قیله یک کسیه که میخواد این فیه نظر مصنف رو بیان کنه. و قیله، و بعضی گفتن این قول درست نیست. چرا درست نیست؟ به علت این که کراهت در سمع و عدم کراهت در سمع، این هر دو یرجعان الی طیب نغم و عدم طیب، اینا رجوع میکنن به آواز خوب. طیب نغم یعنی النغمت طیبه، اصلش اینطوری بوده، آوازهای خوب. و عدم طیب، نه این که رجوع کند به خود لفظ و به خود کلمه. شارح میگوید و فیه نظر در بله به علت این که کراهت در سم و عدم کراهت، اینا رجوع میکنه به آواز خوش و عدم آواز خوش، نه اینکه مربوط به کلمه باشه. ما در کلمه بحث میکنیم، ما که در علم موسیقی الان بحث نداریم که درباره آواز بحث کنیم، ما رو کلمه بحث میکنیم. پس مصنف که گفته فیه نظر، دلیلش چیه؟ دلیلش همینه که این کل استکراه کراهت درسم مربوط به چی میشه؟ مربوط به آواز میشه، نه مربوط به لغت. این قیله میخواد بیان کنه که وجه نظر چیه. مصنف که گفت او یکی خود شارح بود، خود شارح وجه نظر مصنف بیان کرد، درسته؟ این رد نمی کنه. این قیله هم دوباره میخواد وجه نظر مصنف بیان کنه. حالا شارح این قیله رو رد میکنه، شارح هم این قیله بعدی رو شارح رد میکنه. بله بله بله، در فیه نظر وجه نظر مصنف رو دو جور بیان کردن دو نفر، یکی تفتازانی یکی دیگری که از خارج عرض کردن. حالا شارح میگه در این قول قیله، این قیله دومی نه قیله اولی، ببینید قیله در قیل شده اینجا، در این قیله دوم که آمده وجه نظر مصنف رو بیان کنه، در این قیله چی داریم ما؟ نظر داریم. یعنی علت این که کراهت در سمع باطله، علتش اینیست که مربوط به آواز میشه. چرا؟ به جهت قطع داشتن به استکراه جرشا دون نفس. ما یقین داریم که جرشا چیه؟ جرشا کراهت در سمع داره و یقین داریم نفس کراهت در سمع نداره. مع قطع نظر عن النغم، با قطع نظر از آوازها، چه ما خوش آواز باشیم چه بد آواز باشیم، هر کاری بکنیم، به زمین بریم به آسمون بریم، این جرشا کراهت در سمع داره، نفس کراهت در سمع نداره. پس آقای قیله تو که بردی بحث رو سر آواز، نه بحث سر آواز نمیره و اونجوری که ما گفتیم باید بگی. اونجوری که ما گفتیم اینه که اون قوله قیله اول درست نیست، برای این که کراهت در سمع داخل در چیه؟ داخل در قرابته و یک چیز جدید تازه ای نیست. حالا اگر روشن شد که شد و اگر نشد ان شاء الله که می شود. بله خب اینجا رسیدیم به اول مطلب. حالا چهارشنبه هست و یک روایتی هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از معجزه هایی که در کلمات معصومین هست معجزه های علمیه. حالا من یه بحث روانشناسی امروز میخوام براتون طرح کنم. یکی از مباحث روانشناسی مسئله تسته، تست جبن یعنی ترس، تست شجاعت، تست عقل. تست یعنی اندازه گیری. ما مطالب روانی رو با آسانی نمیتونیم اندازه گیری کنیم، اما محسوسات رو میتونیم. من میتونم بگم قد این شخص چه مقداره چون متر میذارم، تستش به متره، یا وزنش به وزنش میکنم با ترازو. حالا مهمتر چیزی که خدا به انسان عنایت کرده عقله. حتی عقل از ایمان بالاتره. چرا؟ چون ایمان به خدا در پرتو چیه؟ عقله. لذا در کتب روایی ما اولین کتابی که آمده و بحث کردن کتاب عقل و جهله. هم در اصول کافی، هم در بهار، هم در کتب دیگه. عقل خیلی مهمه. اون بابا، اون آقا میاد خدمت امام، یک شخصی میاد خدمت امام، تعریف میکنه از یه نفر این چنینه، اون چنونه، اونجور عبادت میکنه، اینطور مثلا فعالیت میکنه. امام فرمود اینا درست، اما بگو ببینم عقلش چقدره، چه مقداره. حالا ما بیاییم ببینیم که تست عقل چیه، اندازگیری عقل، و اولم بیایم عقل خودمون تست کنیم، از همه چیز واجب تره. این رو از امیر المؤمنین علی علیه السلام بیاموزیم. تست بسیار مهمیست. امیر المؤمنین می فرماید که اعجاب المرء به نفسه دل على ضعف عقله. اعجاب المرء به نفسه دل على ضعف عقله. یعنی چه؟ یعنی یکی از چیزهایی که میتوان انسان با اون چیزها یا با اون چیز عقل رو بسنجه که ببینه این عقل چقدر قویه یا ضعیفه، اون مسئله عجب و خودبینی هست. امیر المؤمنین می فرماید این که یک مردی به خودش عجب ببرزه و خودش رو بزرگ ببینه، فکر خودش، درک خودش، کار خودش، بنیه و انرژی خودش، یا حتی قیافه و شکل خودش، زیبایی اندام خودش رو بزرگ ببینه، به خودش عجب بورزه، من چنینم، من چنانم، من طاووس علیینم، من خوب میفهمم، من اینجور کنه، میفرماید این دلیل است بر این که عقل این آدم چیه؟ ضعیفه. پس هرچه تکبر بیشتر باشه، مثل میزان الحراره حساب کنید، این جیوه است که میره بالا، هرچه تکبر بیشتر باشه این بره بالا، در مقابل عقل چیه؟ عقل میاد پایین. یک تست عجیبی. اونهایی که غرور میگیردشون منم منم میزنن، حالا از فرماندهان باشن، از رؤسای جمهور دنیا باشن، از پادشاهان باشن، از علما باشن، از فلاسفه باشن، هر که باشه، یا من طلبه باشن، اگر انسان رو غرور گرفت و روز به روز بالا رفت، بدونید به همون مقدار عقل هی میاد پایین، یعنی عقل کم میشه. خداوند همه رو انشاءالله موفق بداره و صلی الله علی محمد و آله. و عقل عیناً مثل اینه که من الان یه پرده بکشم جلوی این پنجره ها،